بیانیه، ببینیم که چقدر نگاه مشترک نگاه مثبت به نتیجه پایانی است.
آقای تغیزاده، از دید آمریکا در واقع ما هنوز اونجایی قرار نداریم که باید در واقع باشیم، درسته؟
شما بیانیه‌ای ندارید که حاکی از وجود مشکلات خاص باشه. به کلیات وضع موجود اشاره میشه. هیچ کس تا به حال منکر کوه مشکلات و فاصله بسیار زیاد بین انتظارات متقابل نبوده. ولی همه کشورهای دست در کار، بخصوص کشورهایی که از شرق میان روسیه و چین اعضای ثابت شورای امنیت، نگاهشون به این مذاکرات نگاه مثبته. آخرین اظهار نظر وزیر خارجه چین هست که او انتظار داره ساعت‌های پایانی مذاکرات رو ما شاهد باشیم و به نتیجه لمسی برسیم، و نگاه منفی ما از جانب هیئت نمایندگی روسیه هم ندیدیم. سکوت نسبی دو کشور غربی عضو شورای امنیت و آلمان هم به نوعی تایید این موضوع است که مذاکرات به سمت جلو حرکت میکنه. همچنان البته تا روز دوشنبه این فاصله وجود داره و تا رسیدن به نتیجه لمسی وقته، و تا وقتی که این نتیجه نهایی حاصل نشده همه چی شکل امید داره. ولی همچنان امیدواری ها برای رسیدن به نتیجه به نظر من حتی در این مقطع بیشتر از ناامیدی هاست.
امشب مثل قرار هستش که وزرای خارجه به شماری از کشورهای 5+1 به وین بیان. فکر میکنه چه تأثیری میتونه اومدن اونها در روند مذاکرات و توافق احتمالی داشته باشه؟
روند مذاکرات رو به شکل رسمی میده. این مذاکرات باید در روز دوشنبه با حضور مجموعه وزرای خارجه عضو گروه 5+1 شاهد یک نتیجه لمسی باشه. دو مانع بر سر کار هست. یک مانع ضرورت برگشتن وزرای خارجه چین و روسیه است به کنفرانس شانگهای که تعهد قبلی داشتن. با اصرار وزرای خارجه غربی بخصوص آقای جان کری به محل مذاکرات میرن. و دوم محدودیت کنگره آمریکاست که روز پنجشنبه 10 ماه جولای رو حداکثر زمان دریافت گزارش دولت آمریکا برای بررسی 30 روزی اون اعلام کرده. اگر حتی یک روز این گزارش دیرتر از روز پنجشنبه به اطلاع کنگره برسه، زمان بررسی این تفاهم نامه یا توافق به 60 روز، یعنی 2 ماه افزایش پیدا میکنه. این رو دولت آمریکا میدونه، دولت جمهوری اسلامی میدونه، و در صورتی که این گزارش به صورت مثبت تا پنجشنبه تحویل نشه، به نظر من جمهوری اسلامی نشون داده که آماده رسیدن به این توافق نیست. بنابراین حداکثر تا روز دوشنبه ما باید شاهد نتیجه قطعی این گفتگوها باشیم. البته نتیجه قطعی که قطعا شکل کلی داره، شکل جامع نخواهد داشت و شکل مورد قبول دو طرفین رو نخواهد داشت. کارهای انجام نشده همچنان به تعهدات بعدی موکول میشه، ولی اعلام اون به عنوان یک نتیجه که به دست آمده میتونه یک نتیجه مثبت باشه.
سپاسگزارم از رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل ایران. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید، از کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که این هفته هم به مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها اختصاص داره. پرونده ای که به نظر میرسه با حذف تیم والیبال ایران از لیگ جهانی تا مدت ها مسکوت خواهد ماند. با من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو همراه باشید. در میان این همه شور و شوق و اشتیاق، جای زنان ایرانی خالی بود. زنانی که به هر دری که زدند بسته ماند و راهی به استادیوم آزادی پیدا نکردند. نه حمایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری از ورود زنان به ورزشگاه ها مؤثر افتاد و نه حتی نوشتن نامه به مدیر کل رویدادهای بین المللی فدراسیون جهانی والیبال. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، همراه برنامه این هفته ماست. خانم امینی، چی شد که فعالان زن ایرانی تصمیم گرفتند که با آقای فابیو آزویدو، مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال، نامه بنویسن؟
تا جایی که من در جریان هستم، چند روز پیش مشخص شد که مدیر کل رویدادهای فدراسیون جهانی والیبال برای تماشای آخرین بازی که این دور در ایران برگزار میشه راهی تهران هستند و اون چیزی که در خبرها اعلام شده بود و به طور مشخص خبرگزاری ایسنا نوشته بود، ایشون برای نظارت و شیوه چگونگی توزیع و بلیط بین تماشاگران زن و مرد به تهران میرفتن و این یکی از مهمترین دلایل سفر ایشون ذکر شده بود. به نظر میرسه که گروهی از زنانی که در 3 سال اخیر پشت درهای بسته ورزشگاهی که مسابقات والیبال در اون برگزار میشه مونده بودن، تصمیم گرفتن که به جای بیانیه دادن یا به جای کار خبری به طور مستقیم با ایشون تماس داشته باشن و خواستشون رو به طور مشخص از آقای آزادو بخوان.
یادآوری کنم که پیش از انتشار این نامه، شهین دختر مولاوردی معاون امور زنان حسن روحانی تلویحاً از عقب نشینی معاونت امور زنان از موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها خبر داده بود. او گفت وقتی مخالفان از مراجع هزینه کردند به خاطر احترامی که دولت برای آنها قائل است و رأی مراجع را محترم می‌شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود. این سخنان از سوی شنوندگان رادیو فردا هم مورد توجه قرار گرفته. به پیام یکی از شنوندگان رادیو فردا که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفته گوش میکنیم.
وقتی که توی مملکت ما یه همچین فاجعه هایی که حتی معتاد به یه بچه 11 ساله تجاوز کنن هستش، چرا جس میگیرین دختران نیان توی سالن بازی والیبال؟ برین جلوی یه همچین فاجعه هایی رو بگیرین، نه اینکه مسلمونیتون رو اینجوری اثبات کنی.
صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. و اما نظر دادن مراجع در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها موضوعی بود که محمد جواد اکبر این نیم‌پژوه ساکن فرانسه اون رو خطرناک توصیف کرد و به رادیو فردا گفت:
ببینید، اگر معنای سخن خانم مولاوردی این باشه که دولت تمهیداتی داره میکنه برای اینکه هم نگرانی مراجع رو برطرف بکنه یا کمتر بکنه و هم مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها رو پیگیری بکنه، این سخن هم قابل دفاع هم قابل فهم، برای اینکه یک کاری با توجه به شرایط بخشی از جامعه ما و با توجه به جایگاهی که مراجع دارن با تنش کمتری انجام بشه، این مصلحتی است که دولت مراعات میکنه. اما اگر معنای این سخن این باشه که این کار رو زمین گذاشتند و پیگیری نکردن یا پیگیری نمیکنن به خاطر اینکه دغدغه مراجع برطرف بشه، به گمانم این سخن از دو جهت خطرناکه. یکی از این جهت که ما حقی رو به مراجع دادیم که این حق رو ندارند، به خاطر اینکه مراجع حق ورود در مصادیق رو ندارن، اونا میتونن بگن امور شرعی باید مراعات بشه. اما اینکه حضور زنان در ورزشگاه ها مصداق از بین رفتن یک حریم شرعی است یا نه، این امری است که مردم باید مراعات بکنن، ربطی به مراجع نداره ورود به این مصداق. و خطر دوم این هستش که این قصه سر دراز دارد، یعنی هر ماجرایی اگر بخوان مراجع ورود کنن و خارج از قانون و فراتر از قانون مطالبه ای داشته باشند، اون وقت قانون ارزش خودش رو از دست میده و ما همیشه مراعات دیگران رو باید بکنیم، مراعات جمع های مختلف رو باید بکنیم و قانون رو باید زمین بگذاریم.
شاید تجربیات پیشین زنان ایرانی در مواجهه با علمای مذهبی سبب شد که اونها این بار به مدیر کل رویدادهای بین المللی فدراسیون جهانی والیبال نامه بنویسند. در این نامه آمده بود: چنان که در خبرگزاری های رسمی ایران اعلام شده است، فدراسیون والیبال به علت ورود شما و نه به دلیل احترام به حقوق سن فیه خبرنگاران زن، در روز جمعه و تنها ساعتی پیش از شروع بازی ایران و روسیه با برخی از رسانه‌ها تماس گرفت و اعلام کرد که در بازی ایران و روسیه در ورزشگاه‌ها به روی معدودی از زنان خبرنگار باز می‌شود. نویسندگان نامه را اینطور ادامه دادند که از دیدگاه ما نویسندگان این نامه، این رفتار نمایشی فدراسیون، یعنی فریب دادن ناظر بازی‌ها، نه در شأن یک مقام رسمی دولتی است و نه حق انصاف در برابر انبوهی از زنانی که از تماشای مسابقات محروم هستند. ما همچنان پشت درهای بسته ایم. پایان نامه جمعی از فعالان زن ایرانی به مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال. خانم امینی، این نامه با پاسخ بسیار فوری آقای آزوی دو روبرو شد. آیا پاسخ ایشون برای زنان ایرانی قانع کننده بود؟
من نامه رو که دیدم چند وجه داشت. یه وجهش وجه مثبتی بود که به هر حال ایشون خیلی سریع به این نامه پاسخ دادن و قول دادن که خواسته های زنان رو پیگیری بکنن و تأکید کردن که ورزشگاه تکجنسیتی در خواست فدراسیون جهانی نیست و این خودش وجه مثبت قضیه هست. اما از سوی دیگه ایشون فدراسیون جهانی رو دارای اون قدرت قدرت و ضمانت اجرایی ندونستن که دولت‌ها رو مجبور بکنن به اینکه بتونن ورزشگاه‌هاشون رو از حالت تک‌جنسیتی در بیارن و به نظر من این متناقض هست با چیزهایی که فدراسیون جهانی از قبل گفته بود، حتی گفته بود که ممکنه ایران میزبانیش رو از دست بده. خب این یک اهرم فشار هست بر دولت‌ها، بنابراین میشه که از این اهرم‌ها استفاده کرد. از طرف دیگه طبق قانونی که در فدراسیون جهانی موظف هستن به رعایتش، ورزشگاه‌ها نباید تک جنسیتی باشه. بنابراین به نظر میرسه که آقای آزویدو بیشتر یک شیوه دیپلماتیک رو برای حل منازعه در پیش داره.
با این همه واقعیت اینجاست که معاونت امور زنان تلویحا عقب نشینی خودش رو از موضع لزوم حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کرده و با حذف تیم والیبال ایران از مسابقات لیگ جهانی تا آینده نامعلوم مسابقه جهانی در ایران برگزار نخواهد شد تا زنان ایرانی تمایلی برای حضور در ورزشگاه‌ها داشته باشند. خانم امینی، به این ترتیب فکر می‌کنید آینده این پرونده به کجا خواهد انجامید؟ آیا زنان ایرانی میتونن همچنان به بازپس گرفتن حقشون در حضور در ورزشگاه‌ها امیدوار باشند؟
من قبل از هر چیز بگم، من این صحبت خانم ملاوردی ناامید کننده است. یعنی حداقل از معاون ریاست جمهوری که تا اینجا اعلام کرده بود که تمام تلاشش رو برای این چانه‌زنی سیاسی انجام میده، این عقب نشینی و این